منتشی و مشاوره‌ای. حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت بازدید 9 صبح الی 18. نمایشگاه بین‌المللی ایپاس.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و میخوایم همراه بشیم با شما، با شمایی که ورزش دوست هستید و ورزش کار، و همراه همکارانمون باشیم در برنامه زندگی حدوداً یک ساعته ورزش بدون ویرایش.
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
اختلاف سطح لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا چقدر است؟ چند سال می شود که ما در این رقابت‌ها قهرمان نشده ایم؟ چرا قهرمان نشده ایم و چرا قهرمان نمی شویم؟ راهکارها برای نجات فوتبال باشگاهی در سطح قاره کهن چیست؟ به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. عصر عالی به خیر هر جایی که هستید. سربلند باشید و تندرست. در برنامه امروز و این هفته ورزش بدون ویرایش با شما از رقابت‌های آسیایی باشگاهی صحبت می‌کنیم و اینکه باشگاه‌های ایرانی در کجای این مسیر ایستادند. لطفاً تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. نگاهی بندازیم به نتیجه هایی که این هفته در رقابت های دیگه نخبگان آسیا به دست اومد. اسد 1-0 پرسپولیس رو برد. الهلال 5-4 موفق شد میزبان خودش العین امارات رو شکست بده. اشورته عراق و پاختاکور ازبکستان بدون گل مساوی کردن. الریان در خانه 2-1 به الاهلی عربستان باخت. استقلال روز سه‌شنبه 1-0 مغلوب النصر شد و القرافه 2-1 بازی رو به مهمانش الوصل امارات واگذار کرد. در لیگ قهرمانان آسیا چه اتفاقهایی افتاد؟ یا لیگ دوی قهرمانان آسیا، الوحدات اردن 2-1 موفق شد سپاهان رو شکست بده. استقلال تاجیکستان برابر شارجه امارات 1-0 در خانه شکست خورد. شارجه و الوحدات خدمت شما عرض بکنم که دیگر دیداری بود که برگزار شده بود 10 مهر ماه و 2-2 مساوی شده بود. و توی آخرین بازی‌هایی که برگزار شد خدمت شما عرض بکنم که شارجه امارات 3-1 موفق شد سپاهان رو شکست بده و استقلال تاجیکستان هم 1-0 مقابل الوحدات اردن شکست خورد. این در شرایطیه که دیگر تیم ایرانی حاضر در این رقابت ها تیم تراکتور بود که 3-1 موفق شد از سد روشن تاجیکستان بگذره و تنها تیم برنده ایرانی تراکتور بود. لیگ قهرمانان دوی آسیا خودش مسابقه ایه که جای بحث فراوانی داره و در واقع باید این لیگ رو ضمن احترام به همه تیم‌های حاضر در این مسابقات در واقع در دسته دو و رده دوی لیگ‌های باشگاهی آسیا رده‌بندی بکنیم. آن چیزی که اتفاق افتاده در فوتبال باشگاهی ما این هستش که ما برای سال هاست عنوان قهرمانی آسیا رو تجربه نکردیم. در رده باشگاهی خب توی مثلا 20-25 سال گذشته اگر بخوایم یه مروری بکنیم این سومین باره که کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به تغییر نوع برگزاری مسابقه ها گرفته. لیگ نخبگان آسیا پدید آمده، پیش از اون تا سال گذشته ما لیگ قهرمانان آسیا یا ACL رو داشتیم. در رقابت‌های ACL 3 بار 3 تیم ایرانی موفق شدند، در واقع 4 بار 3 تیم ایرانی موفق شدند به فینال صعود بکنن و قهرمان نشدند، سپاهان، زباهن و پرسپولیس. و آخرین سالهایی که ما قهرمان شدیم به دوره‌های خیلی خیلی پیش از این برمیگرده. اوایل دهه 1990 بیش از 30 سال گذشته و ما قهرمانی رو نتونستیم در رده باشگاهی آسیا تجربه بکنیم. چه گذشته بر فوتبال باشگاهی ما؟ این مدیر عامل سرخابی ها که موفق شد عنوان قهرمانی آسیا رو به دست بیاره آقای کاظم اولیایی. سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید آقای اولیایی.
منم خدمت شما همکاران محترمتان و شنونده های خوبتان عرض سلام و عرض ادب.
ارادتمند شما هستم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و سلام و روز بخیر هم میگم به جناب آقای علی اکبر طاهری، مدیر عامل اسبق باشگاه پرسپولیس تهران. آقای طاهری عصر شما هم بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به ورزش بدون ویرایش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقای اولیایی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. بحث رو به هر دو بزرگوار میخوام آغاز بکنم. آقای اولیایی، به نظر میاد که زنگ خطر برای باشگاهداری در ایران به صدا در آمده. سالهای سال شما یک موضوع بسیار مهم رو دارید پیگیری میکنید که نیاز فوتبال باشگاهی ماست و امیدوارم که در دوره وزارت آقای احمد دنیامالی در واقع این موضوع به سرانجام برسه و اون هم لایحه قانون باشگاهداری در ایران هست. آن چیزی که اتفاق افتاده رو من مرور کردم و گفتم ما در واقع در 4 بازی که هفته گذشته نمایندگان کشورمون در آسیا برگزار کردن در 3 مسابقه شکست خوردیم، 1 مسابقه رو با پیروزی پشت سر گذاشتیم و اون پیروزی ما هم در لیگ قهرمانان آسیای 2 بود که به لحاظ کیفی خب طبیعتاً قابل مقایسه با لیگ نخبگان آسیا نیست و امروز اگر مراجعه بکنیم به جدول لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب آسیا، الهلال رو میبینیم که با 9 امتیاز صدرنشینه، الاهلی عربستان دومه، اسد قطر سومه، النصر عربستان چهارمه، الوصل امارات پنجمه، استقلال نخستین تیم ایرانی هست در این جدول که در جایگاه ششم ایستاده با 3 امتیاز، الغرافه 7، پاختکور 8، از شرطه عراق 9، پرسپولیس 10، العین امارات 11، الریان 12. چه گذشته به فوتبال باشگاهی ما؟
خب اولا از جناب آقای مهندس طاهری رخصت می طلبم و عرض ادب و سلام دارم خدمت ایشان. حضورتون عرض کنم که ببینید شما انگشت رو خوب جای گذاشتید اول بحثتون، خیلی کارشناسی بود. ما وقتی که فوتبالی را داریم 23-24 سال به نام فوتبال حرفه‌ای بدون کوچکترین برنامه و در شرح وظایف وزارت ورزش هم آمده، ورزش به 4 بخش تقسیم شده، بخش 4مش حرفه‌ای است و دولت قبول کرده که هیچ کاری با فوتبال حرفه‌ای نداره، نمیتونه کمک کنه، قانونی نمیشه کمکی نمیتونه بکنه. بعد دولت از خودش سلب مسئولیت کرده به درستی، اگر غیر از این بود ما حضور در آسیامون با مشکل مواجه میشد و ما هیچ نوع قانون مقرراتی نداریم. شما مستحضرید چون سابقه کسات شما در این کار زیاده، مرحوم آقای یحیی‌زاده 13 سال پیش که رئیس کمیسیون فرهنگ مجلس بود جلساتی تشکیل داد با امضای 17 تا نماینده تر جامعه مدیریت باشگاهی رفت برای مجلس، اما بالاخره بعد از 3-4 سال گفتن طرح مشکل داره، باید لایحه بشه، با دولت‌های مختلف مذاکره شد، لایحه شد، دولت لایحه رو به مجلس داد، در 2 دور از مجلس هنوز نوبتش در صحن نرسیده. یعنی از چنان درجه اهمیتی برخورداره که 8 سال نمایندگان محترم بحث کردن، جلساتی گذاشتن، اما تو صحن مطرح نشده. تازگی هم یکی از نمایندگان امیدواری داده که انشالله که اتفاق بیفته. بعد از
قانون همین قانون
تر جامعه نظام جامعه باشگاه داریم. بله بله عرض کردم 13 سال سابقه داریم. اما چیزی که هست مثلا ما الان فراکسیونه، بله فراکسیونه ورزش در مجلس بزرگترین فراکسیونه و خیلی هم به برده و باخته و مسافرت ها اساسیت دارن. کمیته بازی های المپیک بود، من دیدم اولین کسی که بعد رئیس کمیته المپیک ساکش داشت نماینده محترم مجلس بود. ببینید در سفرها آقایان حاضرن، در شعارها هم آقایان حاضرن، در زمان انتخابات هم آقایان از حوزه ورزش کاملا بهره مند میشن. اما دریغ از تصویب 2 خط قانون برای ورزش حرفه‌ای. وقتی که ما بدون قانون میخوایم بریم توی چنین ابر صنعتی که دنیا بهش توجه ویژه داره، دنیا الان ما مثلا در سالهای سال کشوری به نام قطر نگران موقعیت نامی خودش بود که یک شهرتی نامی شناخته بشه و با اون مخالفت هایی هم که با رقیب بزرگترش در خلیج فارس داشت بالاخره تحریم ها شد و یه حرف ها یه تدبیر کرد که ما بیام از فوتبال برای خودم برند درست کنم و جام جهانی برگزارش کرد و برند شد. الان میانجیگر خیلی ها کشور ها هست، کشور قطری که به اندازه ورامین ماست در تهران و عربستان هم بعد از اون شروع کردید، عجب رقیبش عجب از ابزار خوبی استفاده کرده برای این، حال جام جهانی طلب کرد و مسابقه بهترین بازیکن‌های کشورهای دنیا رو جذب کرد و این حرف همه اینا رو بلدی.
ما چند روز پیش که آقای دنیا مالی در واقع رفته بودن قطر با وزیر ورزش قطر دیداری داشتند، اونجا جالب بود وزیر ورزش قطر، حالا مصاحبه هاری که من پیگیری میکردم، میگم ما از ایران یه درخواست بیشتر نداریم توی حوزه ورزش، کمک بکنه ما میزبان المپیک بشیم.
ببینید کشورها دارن برنامه ریزی میکنن و مدیریت میکنن کشورشانه. ما با 85 میلیون ملت با داشتن امکانات و زیر ساخت هایی هم که به تناسب خودمان بد نیست، حالا خیلی ضعیف نیستیم، اما در حوزه مدیریت و برنامه ریزی افتضاحی. یعنی ما یه دفعه میذاریم تمام زمین هامان همه با هم از بین میره، خلاف این که به کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما اعلام کردیم ببینید صدور مجوز حرفه‌ای شما مستحصرید، 5 ویژگی باید داشته باشه. دو ببین بده سخت افزاره، یعنی ما باید استادیوم اولیمون
و امسال آوردتش اول
استادیوم، بله بله استادیوم اول استادیوم دوم رو باید معرفی کنیم،
بله.
با اون مجوز میگیریم. آقا ما مجوز گرفتیم، روز بازی زمین نداشتیم بازی بکنیم. واقعا اینا جای افسوس داره. من نمیدونم والا چه دستگاهی، ولی یه بالاخره یه دستگاهی باید بیاد یقه مدیریت در حوزه عملکردی رو بگیره. ما مثلا چندی پیش اعلان کردن با خوشحالی که آقا استادیوم تختی آماده برای برگزاری شد. حالا بیا ببینم من توضیح بدید که چند ساله چرا آماده نبود؟ مگر استادیوم تختی رو ما ساختیم؟ استادیوم تختی استادیومیست با سرمایه گذاری تو کشور وجود داشته ساله سال، چرا تا حالا بعد کی ترک فعل کرده؟ من دنبال اینم که بالاخره یه سازمانی ترک فعل هاره. البته اساسش اینیست که جناب آقای شریفی، ما ورزشمون تو دولت تعریف شده، تمام دنیا هم تشکیلاتی را که دولت بخواد، دولت‌های سنگین، دولت‌هایی که کارمندان بسیار زیادی دارن، دولت‌هایی که بوروکراسی بسیار سختی توشون حاکم، مثل دولت ما عمل کرده، بهتر از این هم نباید توقع داشت. ما باید هرچه زودتر هم دولت مردانه بیاد و واگذار کنه حوزه ورزش را به بخش خصوصی مشروط بر دوتا، حق ورزش رو بده، حق ورزش حرفه‌ای رو بدهد و در ضمن برای ورزش همگانی خرید خدمت داشته باشد. بودجه‌ای که داره بی خود توی خیلی از جاها هزینه میشه به عنوان خرید خدمت هم در اختیار باشگاه بذاره. ما باید برای ورزش سرمایه گذاری بکنیم، ولی نه سرمایه گذاری مسیری که تا حالا کردیم. مسیری که تا حالا کردیم به دلیل نتیجه و به دلیل آمار جواب نداده. نیاییم خودمون بازی بدیم، آماری به ملت بدیم که آقا اینقدر درصد به ورزش همگانی اضافه شده. نه، ما الان کسانی که داوطلب تأسیس داروخانن توی کشور بهم آمار بگیریم، کسانی که داوطلب تأسیس باشگاه هم اصلا آمار بگیریم. کل ما داروخانه داریم مجوز میدیم، کلی باشگاه ما داره تعطیل میشه. این فاجعه است. باید واقعا به درد مردم و به درد حوزه ورزش قشنگ توجه بکنه.
آقای طاهری، صحبت‌های مقدمات شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. من مجددم عرض سلام داشته باشم خدمت شما شریفی و جناب آقای اولیایی فرمودید و بخشی از صحبت‌های جناب آقای اولیایی. من می‌خوام یه خود سمت و سو بدم به اون موضوع برنامه که ما در خدمتتون هستیم و اون این است که تیمی گروهی بشینه اینا رو آنالیز بکنه، تجزیه تحلیل بکنه و برای هر کدوم از این مشکلاتی که به عنوان مشکلات اصلی و یا غیر اصلی، یعنی یه سری مشکلات هستن با اهمیت بالا، مشکلاتی هستن با اهمیت کمتر، اینا رو براش برنامه بکنه. ما حالا میپردازم به موضوعات این مشکلات، بعد میرم روی که راه حل چگونه باشه. اینا ببینید، این توضیحی که جناب عالی دادید، بعضا خود باشگاهی هم بودن، به نام بودن، شکست بودن، یا مثلا مقایسه این که رده مثلا دوی ما با رده یک ما در نخبگان ما با لیگ پایین تر، خب طبیعتا اینا یه خود اختلاف دارن. اما یه چیزی که مهمه برای همه ما، یه خود من اجازه بدید فنی بگم، ببینید ما در ایران همین الان اکثر مربی ها دارن به سمت تاکتیک میرن که توپ رو هوا ببرن. چرا؟ برای اینکه یک زمین هموار مرتب آماده یه دست وجود نداره. طبیعتا اینا میرن به جایی که توپ رو بتونن به راحتی بخوان ببرن، بر رو فضا ببرن. حالا شما همینو برید توی زمینی که بسیار چمنش خوب هموار و بسیار در سطح عالیه، خب شما با دو تا تاکتیک میخواید مواجه بشید، یکی از اون سمت یکی از این سمت. اما یه مثال فقط کوچیکش دارم خدمت. ببینید ما زیر ساختمون آماده نیست. شاید بگیم استادیوم داریم، یه عدسی هست و جایگاهی هست و حالا با جایگاهی که قابل نشستن هست یا نیست، اما اون زیر ساخت، اون زمین و امکاناتی که لازمه یک بازیه وجود نداره. فقط بازی هم نیست. شما ببینید باشگاهی که الان تو سطح دنیا، حتی تو بخش آسیایی که یه خود جلو افتاده، اما اینا زمینای دو سه دارن، اجازه خواب میدن به زمین اصلیشون که آسیب نبینه. من فقط خواستم بگم که ما اصلا یک به یک نیستیم، یعنی نمیتونیم بگیم که همه مسائل ما زیر ساختمون درسته. حالا احمد روابط توی بازیکن ها، بازیکن با مربی و قصه لیازه. یه نکته دیگه هم باز تو همین رابطه بگم، اساسا موقعی نتایج همیشه اون رگرسیون همبستگی رو اگه شما باید نگاه بکنید، همبستگی وقتی یکسان و به سمت بالا میره که تیم و شما دائم دچار نوسان نکنی، یا مثلا از یه تیمی که 11 نفر تو زمین میره یا اون 8 تا تو این فصل میان 8 تا میان، خب طبیعتا طول میکشه. ببین بازی با پرسپولیس خوب بازی کرد، اما شاید دستخوش یه خود تغییراتی بود، یا بازی که استقلال مثلا لبونجا کرد خیلی خوب بازی کرد، لکه این تیما یه خود زمان میخوان برای اینکه خودشون رو بشناسن. چی برای یه فصل که کلی بازیکن یا جا به جایی حتی تو سرمربی انجام میشه، خب ببینید این تاکتیک ها عوض میشه، زمان میبره تا اینا آموخته بشن به روش های بازی. اما برگردم به اون مطلبی که خواستم خدمت اینا رو در حاشیه گفتم و به اینجا برسم. ببینید جناب شریفی، اساس کار ما متاسفانه آدرس های غلط میدیم. الان میریم سراغ مثلا وزارت ورزش بیاد درست کنیم، ساختار تشکیلاتی تو ورزش ما اونجایی که تخصص میخواد پیدا بکنه رو فدراسیون هاست. فدراسیون های ما دارن مخصوص به یک موضوع ورزشی میپردازن، از جمله فوتبال. پس سازمان بالادستی فوتباله، یعنی شما یک روش بنچمارک و یک مقایسه تطبیقی را اگه تو کشورهایی که تو فوتبال پیشرفتن نگاه کنید، اون سازمان بالادستیست داره هدایت میکنه که باشگاه ها چگونه شکل بگیرن. همین انگلستانی که شما میبینید، خود فدراسیون خودش دست به کار میشه که آقا زمین باید اینجوری گرفته بشه، استادیوم اینجوری بشه، کمک هم میکنه، کمک های مالی میکنه با بهره‌های بسیار پایین، که اینها واقعا از نظر زیر ساختی درست انجام بشن. براش بسیار مهمه در لیگ‌های بزرگ اروپایی تو اسپانیا گرفته، ایتالیا گرفته، به شدت رصد میکنه که یک صندلی خالی نباشه، یعنی اینقدر مهمه برای درآمدزایی. ببینید الان ما باشگاهی رو داریم به صورت گلخانه‌ای میبریم جلو، خب این طبیعتا یه خود فضای حمایتیش کم بشه، اثرش دوی میاد که بازیکن نمیتونه بگیره، یا اصلا بعضا رو قیمتهای خیلی نابجا بازیکن گرفته میشه و بازیکن خیلی به اون موضوع اصلی نظر. اینو برمیگرده به این که سازمان بالادستی باید هدایت بکنه که ما داریم فوتبال کجا میبریم، و این نقش فدراسیون ماست. متاسفانه اینجا خیلی به چشم نیومده و فدراسیون هم خیلی نقش اصلی رو بازی نمیکنه.
خب من یه توضیحی بدم و در واقع بحث رو با دو بزرگوار ادامه بدیم. آقای اولیایی اشاره کردن به قطر. خب قطری ها در دهه 1990 میلادی حدود 30 سال پیش به این نتیجه رسیدن که برای اینکه در حوزه بین الملل بتونن خودشون رو مطرح بکنن، باید یه جاهایی یه هدف گذاری هایی بکنن، سرمایه گذاری بکنن توی اونجا و بتونن بهره برداری بکنن. اومدن رسیدن به یه سند بالادستی که معروف شد به QSP، Qatarian Soft Power، قدرت نرم قطر. اونها در اون سند دو جا رو هدف گرفتن، یکی رسانه بود، یکی ورزش. از سال 2006 شروع کردن به کسب میزبانی های بزرگ، از بازی های آسیایی دوحه آغاز کردن، رسیدن تا المپیک، این وسط تا جام جهانی فوتبال، این وسط جام ملت های آسیا، رقابت های قهرمانی دو و میدانی جهان. خدمت شما عرض بکنم که مسابقات اتومبیل رانی، مسابقات هندبال قهرمانی جهان، نمیدونم والیبال، رشته های مختلف رو میزبانی کردن و زیرساختشون رو فراهم کردن. رفتن در حوزه رسانه سرمایه گذاری کردن، الجزیره رو به وجود آوردن، الجزیره اسپورت اومد، تبدیلش کردن به بین اسپورت که الان مارکت اول فوتبال جهان در حوزه حق پخش رو بدون تعارف بین اسپورت داره رقم میزنه و تعیین تکلیف میکنه. چکش آخر رو داره این شبکه تلویزیونی میزنه. در حوزه زیرساخت هم الا ماشاءالله رفتن کار کردن، ورزشگاه ساختن، اماکن مختلف تعبیه کردن و رسیدن به این جایگاه که دو دوره پیاپی قطری ها قهرمان جام ملت های آسیا شدن، میزبان جام جهانی شدن. شاید نتیجه هاشون توی جام جهانی چندان مطلوب نبود به عنوان کشور میزبان، ولی تونستن میزبانی رو به دست بیارن و حسابی خودشون رو مطرح کردن. گرانترین جام جهانی تاریخ رو با اختلاف برگزار کردن، یعنی جام جهانی روسیه 2018 20 خورده میلیارد دلار هزینه در پی داشت برای کشور روسیه، جام جهانی 2022 قطر 200 خورده میلیارد دلار، یعنی تقریبا 10 برابر شد هزینه های برگزاری جام جهانی. و این در شرایطی بود که اونها، حالا چون در همون مقدماتی جام جهانی خدمت شما عرض بکنم که کشور عراق قطر رو به عنوان میزبان معرفی کرده بود، همگروه ما بود و خب چند سفر رو من به قطر داشتم همون موقع، امکاناتی که فراهم کرده بودن بازدید کردیم، کمپ های تمرینیشون، هتل هاشون، استادیوم هاشون و همه و همه واقعا توی یک استاندارد عجیب و غریبی رشد کرده. آقای طاهری، شما جزو کسانی بودید که وقتی اومدین شدین مدیر عامل باشگاه پرسپولیس چند تا کار کردین. خدمت شما عرض بکنم که ورزشگاه شهید کاظمی رو در اختیار گرفتید، تجهیزش کردید، زیر ساخت درست کردین واسه باشگاه، از همه مهمتر یک چارت سازمانی استاندارد رو تعریف کردید که همچنان باشگاه پرسپولیس روی همون ریل داره حرکت میکنه. خود آقای اولیایی تا همین سال گذشته در واقع رئیس کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای ما بودن، حالا سال 1400 منم خدمت آقای اولیایی بودم، در واقع به عنوان سخنگوی اون ستاد خدمتشون بودم، اون رکن خدمتشون بودم. سال گذشته من در واقع در یکی از باشگاه ها مسئولیت کسب صدور مجوز باشگاهی رو بر عهده داشتم، همکاری نزدیکی با آقای اولیایی داشتم و خود آقای اولیایی کامل میدونن و اشراف دارن که چه اتفاقاتی توی اون فرایند صدور مجوز میفته، چیزی که باعث توسعه فوتبال میشه در باشگاه ها. آقای اولیایی، ما چقدر به این استانداردهایی که AFC داره وضع میکنه و هر سال سخت گیرانه تر نسبت بهش برخورد میکنه وفاداریم؟
ببینید، من پاسخ شما رو بدم، هم بخشی اشاره کنم به فرمایش جناب آقای طاهری. شیر بیال و دم و اشکم که دیده در جهان. ببینید جناب آقای طاهری، فدراسیون مقایسه میکنه با فدراسیون اسپانیا. ما کدام باشگاه من استادیوم دارد؟ کدام فدراسیون من امکانات مال خودشه؟ حتی کدام مجوز را فدراسیون صادر میکند؟ ببینید، ما مجوز باشگاه را کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان صادر میکنه، پس باشگاه اون از اونجا مجوز میگیره. در کجا بازی میکنه؟ در استادیوم آزادی. متعلق به کیست؟ متعلق به دولت است، شرکت چیز توسعه. استادیوم تختی متعلق به کیست؟ اداره کل تربیت استان تهران. و و و ببینید، ما زیر بنای تشکیل ساختار باشگاهی در کشور نداریم، اصلا مدل تعریف نکردیم. ما اولین کاری که باید بکنیم توی کشور باید مدل تعریف کنیم. آقا چه مدل ما تو ورزش حرفه‌ای و قهرمانی میخوایم حضور پیدا کنیم؟ مدل بشناسیم. آیا قرار با سرمایه گذاری دولت؟ آیا از دولت به شبه دولتی برسیم؟ جالب بود، من دیدم که آقای علی عسکری خورده فرمایشات فرمودن که خیلی جالبه، من زمانی که رئیس صدا سیما بودم پول وزارت پول ورزش رو ندادم، حالا قانون همونی که تصویب شده. آقای علی عسکری ببین چی تصویب شده، ارتباطی به باشگاه داره؟ ارتباطی به فوتبال حرفه‌ای داره؟
خیر.
آقا چرا خودمون رو بازی بدیم؟ واقعیت اینست که ما از فدراسیونی باید یه چیزی بخوایم که امکانات در حد پاسخگویی وجود داشته باشد. ما الان بزرگترین مشکل ما که خیلی هم مشکل آبروریزی برای ما شد، مشکل سخت افزاری بود، نداشتن زمین بازی که حتی متلکم او طرف آبی به من گفتن بیم بسازیم براتون آبرو نره. ببینید، منی که دارم خدمت شما محبت کردیم معرفی کنید، من 3 سال در مسابقات آسیایی به عنوان نماینده ایران شرکت کردم در قاره کشی. هر وقت اسم ایران اومده در گروه ایران همه برای اونا گروه مرگ بوده، همین کشوری که اسم بردید.
بله.
چندین سال در رأس فوتبال آسیا بودیم، جایگاه ما اینجا نیست، الان جایگاه ما در رأس فوتبال